با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یهودا با بیانی شیوا و تمثیلی معلمین مرتد را به ابرهای بدون باران، درختان بی ثمر، کف آب بر روی موج‌های خروشان و ستارگان درخشان اما سرگردان تشبیه کرده و در باره عاقبت هولناک آنان هشدار داد. در اینجا به بررسی بقیه آیات در کتاب یهودا ادامه می دهیم. اکنون به یک متن جالب دیگر در کتاب مقدس می رسیم و فقط اینجا در نامه یهودا این متن را در کلام خدا مشاهده می کنیم. در یهودا آیات 14 الی 15 می خوانیم: خنوخ که 7 نسل بعد از حضرت آدم زندگی می کرد، از وضع این افراد آگاه بود و فرمود: بنگرید، خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود می آید و مردم دنیا را داوری می فرماید تا مشخص شود چه اعمال وحشتناکی برخلاف خواست خدا انجام دادند و چه سخنان زشتی علیه او گفتند. آنگاه ایشان را به سزای اعمالشان خواهد رساند. نبوت خنوخ را در کتاب عهد عتیق نداریم. در کتاب پیدایش فصل 5 در مورد خنوخ نوشته شده است، ولی هیچ سخنی درباره نبوت او به ما گفته نشده است. خنوخ اسمی معمول نیست، بنابراین می توانیم مطمئن باشیم مردی که یهودا عنوان کرده همان خنوخی است که در دوران پیش از طوفان نوح زندگی می کرد که با خدا راه رفت و خدا او را از زمین برداشت. مفسری درباره کتاب خنوخ چنین نوشته است: نقل قولی که در کتاب یهودا داریم از کتاب آپوکریفی خنوخ است. بزرگان کلیسا در قرن دوم میلادی این کتاب را می شناختند، اما قسمت زیادی از دست نوشته های این کتاب برای قرنها گم شده بود و فقط چند صفحه در دسترس بود، تا اینکه در سال 1773 تمام متن کتاب خنوخ در کتاب مقدس اتیوپی یافت شد که شامل مکاشفه هایی هستند که به خنوخ و نوح داده شده بودند. موضوع اصلی آن توضیح و آشکار نمودن روش هایی است که خدا از پیش همه چیز را مهیا و آماده می سازد تا مجازاتی را که برای گناهکاران در نظر گرفته به انجام برساند، و بنابراین نشان می دهد که جهان تحت کنترل و حاکمیت مستقیم خدا است. خنوخ در مورد معلمین دروغین روزهای آخر دنیا نبوت کرد و این یک موضوع جالب توجه است. ظاهراً خدا نمی خواست که کتاب خنوخ در مجموعه اصلی کتاب‌های کتاب مقدس باشد. در غیر این صورت امروز جزی از کتاب مقدس می بود و می توانید در این مورد مطمئن باشید. این کتاب یک کتاب آپوکریفی و غیر مستند است، ولی در اینجا نبوتی را داریم که خدا می‌خواست در کلام مقدس خیش آن را ثبت کند. این نبوت مربوط به آمدن عیسی مسیح به همراه پیروان ایماندارش به دنیا است. از آنچه در کتاب پیدایش ثبت شده می‌دانیم که خنوخ انتقال یافت، یعنی بدون اینکه بمیرد از روی این زمین برداشته شد، و زمانی نیز در آینده کلیسا یعنی ایمانداران حقیقی بدون اینکه بمیرند از روی این زمین برداشته خواهند شد. البته در طول قرنها از زمان مسیح ایمانداران مردند، به طوری که تا امروز تعداد زیادی از اعضای کلیسا از دروازه مرگ عبور کردند. در زمان ربوده شدن کلیسا به آسمان، آنها به همراه ایمانداران زنده در آن زمان در هوا خداوند را ملاقات خواهند نمود و ما این تعلیم را در عهد عتیق مشاهده نمی کنیم. اما با این وجود خنوخ یک نمونه یا نماینده ایماندارانی است که در زمان ربوده شدن کلیسا
زنده به آسمان برداشته خواهند شد. خنوخ قبل از اینکه داوری طوفان نوح بیاید از روی زمین برداشته شد. ایمانداران این نیست که کلیسای جهانی حقیقی را تشکیل می‌دهند از روی زمین برداشته می‌شوند و قبل از اینکه داوری ایام مصیبت عظیم دنیا را فراگیرد در هوا با خداوند ملاقات خواهند نمود. پس از ایام مصیبت عظیم خداوند عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت. او در زمان روبوده شدن کلیسا به زمین خواهد آمد، ولی ایمانداران از زمین برداشته می شوند تا او را در هوا ملاقات کنند. گفتن این که روبوده شدن ایمانداران به آسمان یعنی همان آمدن عیسی مسیح یا تصویر این که عیسی مسیح در آن زمان به زمین می آید سخنی اشتباه است. زمان روبوده شدن ایمانداران برداشته شدن کلیسای حقیقی از دنیا است. آنگاه کلیسای باقی مانده در دنیا شامل افرادی است که ایمانداران حقیقی نمی باشند و این افراد به طور کامل از ایمان به خداوند دور شده و در ایام مصیبت عظیم بر روی زمین به سر خواهند برد. در پایان ایام مصیبت عظیم خداوند عیسی مسیح به طور واقعی به زمین باز خواهد گشت و مردم دنیا را داوری می فرماید تا مشخص شود چه اعمال وحشتناکی برخلاف خواست خدا انجام دادند، همانطور که یهودا نیز نبوت کرده است. اکنون به حقیقت مهمی که در این آیه است توجه کنید. جالب است که در اینجا درباره هزاران هزار مقدسین صحبت شده که در ابتدا با تعداد ایماندارانی است که با خداوند خواهند آمد که می توانند موجودات موافق طبیعی یا طبیعی باشند. اما همچنین به معنای کلیسا است که همراه با خداوند خواهد آمد وقتی او به زمین بازگردد. اگر کلیسا با خداوند می آید تا سلطنت کند، پس آشکار است که در زمانی قبل زمین را ترک کرده بود. بایستی به سادگی به روبوده شدن کلیسا ایمان داشته باشید اگر باور دارید که عیسی مسیح با ایماندارانش به زمین باز می گردد. تمام مردم دنیا را داوری فرماید. وقتی عیسی مسیح به زمین بازگردد، داوری را اجرا خواهد نمود. عیسی مسیح خودش در این مورد در سخنان بالای کوه زیتون صحبت کرد. به طور مرتب در کلام خدا در این رابطه سخن گفته شده است و در عهد عتیق نیز مشاهده می کنیم. تا مشخص شود چه اعمال وحشتناکی برخلاف خواست خدا انجام دادند. آنها افرادی بی خدا بودند، به این معنا که خدا را از زندگی خود بیرون کرده بودند و این واقعیتی است که امروزه به طور گسترده مشاهده می کنیم. اعمال آنان در واقع مخالف اراده و خواست خداست و چنین سخنان زشتی علیه او گفتند. این نبوت خنوخ بود که نبوتی عالی است و در ارتباط با داوری خدا بر علیه کلیسای رسمی جهانی می باشد که در ایام پس از روبوده شدن کلیسای حقیقی به طور کامل مرتد خواهد شد. توجه می کنید که روبوده شدن کلیسا باعث جدایی در کلیسا می گردد. یعنی این که ایمانداران حقیقی این زمین را ترک خواهند نمود و افرادی که خود را ایماندار نشان می دادند باقی خواهند ماند و زمانی که عیسی مسیح برای داوری در آن روز بازگردد ایشان را داوری خواهد نمود. در یهودا آیه 16 می خوانیم ایشان دائما گله و شکایت می کنند و هرگز به چیزی قانع نیستند. هر کار زشتی که به فکرشان خطور کند انجام می دهند. جسور و خودنما هستند و فقط به کسی احترام می گذارند که بدانند سودی از او عایدشان می شود. در این آیه 5 علامت دیگر برای شناسایی مرتدین وجود دارد. 1. آنها گله و شکایت کرده و دائما غرغر می کنند. در اینجا منظور بیان کردن نارضایتی با صدای بلند نیست، بلکه ایشان زیر لب یا در فکر خود بر علیه خدا گله و شکایت می کنند. 2. هرگز به چیزی قانع نیستند. یعنی در مورد آنچه در زندگی دارند شکایت می کنند و هرگز از زندگی خود رضایت و خوشنودی ندارند. اگر خدا را پذیرفته باشند، خدا را برای هر چیزی که در زندگیشان اتفاق می‌افتد سرزنش می‌کنند. تعداد بسیار زیادی از افراد را می‌شناسم که قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورند، از زندگیشان راضی و شادمان بودند. اما پس از ایمان آوردن همه چیز تغییر کرد. 3. شخصیت دیگر مرتدین این است که هر کار زشتی را که به فکرشان خطور می‌کند انجام می‌دهند. آنها بر طبق شهوات و لذت‌های خیش زندگی می‌کنند. آن لذت‌ها و تمایلات می‌توانند خوب یا بد باشند. فقط تمایلات و شهواتی که بر اساس امور غیر اخلاقی هستند مورد نظر نیستند. می‌تواند هر چیزی باشد که خدا را از زندگی بیرون می‌راند. می‌تواند یک اتومبیل خوب، یک موزیک عالی، کتاب یا ادبیات یا حتی مذهب باشد که انسان در آن رضایت و خوشنودی را بیابد ولی خدا را از زندگیش بیرون کند. چنین افرادی هیچ کار رضایت واقعی ندارند. 4. حسود و خودنما هستند. به عبارت دیگر برای خودنمایی از خود تعریف می کنند و مغرور می باشند. از کلمات و زبانی استفاده می کنند که به ظاهر جالب توجه است ولی در واقع محتوایی ندارد و فقط با کلمات بازی می کنند. به سخنان سیاستمداری گوش می دادم که در یک مصاحبه از کلمات زیبا و مدرن و جالب توجه استفاده می کرد و وقتی صحبتهای او پایان یافت آنچرا که گفته بود بررسی کردم و متوجه شدم که در واقع هیچ سخن مفیدی نگفته بود. او فقط حرف زده بود و خودش را به هیچ چیز متعهد نمی دانست. تعداد افراد زیادی مانند او را نیز می توان در خدمات مسیحی یافت. 5. فقط به کسی احترام می گذارند که بدانند سودی از او عایدشان می شود. این افراد منفعت طلب هستند. مهارت زیادی در تحسین کردن از دیگران دارند و سخنان زیادی می گویند که حقیقت ندارد چون فقط برای منافع و پیشرفت خود به انسانها نگاه می کنند. شاید به یاد آورید که در نامه یعقوب فصل 2 آیه 1 الی 4 در این رابطه چنین نوشته شده است. برادران عزیز، چگونه می توانید ادعا کنید که از آن عیسی مسیح خداوند پرجلال هستید در حالی که از ثروتمندان طرفداری می کنید و فقیران را پست می شمارید؟ فرض کنید شخصی به کلیسای شما بیاید که لباس گرانبها بر تن و انگشترهای طلایی بر انگشتانش دارد و در همان لحظه شخص فقیر با لباسهای کثیف نیز وارد شود و شما به آن ثروتمند توجه بیشتر نشان دهید و بهترین جا را به او تعارف کنید، اما به آن فقیر بگویید برو آنجا بایست یا اگر می‌خواهی روی زمین بنشین. آیا این نشان نمی‌دهد که شما ارزش اشخاص را از روی دار و ندارشان می‌سنجید؟ بنابراین انگیزه هایتان نادرست هستند. می‌بینید که چنین رفتارهایی در همه زمانها در کلیساها اتفاق می‌افتند. مدتی پیش برای موعظه کردن به کلیسایی رفتم. اعضای آن کلیسا مرا به خوبی نمی‌شناختند. چون زودتر رسیده بودم، فکر کردم که بدون معرفی خودم به داخل سالن می‌روم. وقتی وارد شدم، دو نفر از مسئولین انتظامات با هم در حال گفتگو بودند و توجهی به من نکردند. پس در گوشه ایستادم و منتظر ماندم. آنگاه یکی از آنان به سمت من آمد و پرسید آیا کاغذ اعلانات کلیسا را می خواهید؟ گفتم بله متشکرم. آنگاه گفت کجا می خواهید بنشینید؟ گفتم نمی دانم، هر جا شما بگویید می نشینم. نگاهی به اطراف کرد و گفت می توانید همینجا بنشینید. او نمی‌خواست مرا به قسمت جلوتر کلیسا ببرد با اینکه هنوز تعداد زیادی صندلی‌های خالی در آنجا وجود داشت و به هیچ وجه نیز دوستانه با من صحبت نکرد. بنابراین به جای نشستن از سالن بیرون رفتم و در اتاق انتظار منتظر شروع برنامه شدم. بعداً وقتی پشت تریبون موعظه رفتم به آن مسئول انتظامات نگاهی انداختم که از خجالت سرش را پایین انداخته بود. بعد از پایان مراسم با شرمساری نزد من آمد و گفت نمی دانستم که شما امروز موعظه خواهید کرد. تشخیص ندادم که شما کی هستید. به او گفتم واقعا مهم نیست که مرا بشناسید. با صداقت بگویم بدون توجه به اینکه مرا به سالن راه می‌دادید یا به من اجازه ورود نمی‌دادید، امروز در کلیسا موعظه کردم. اما مهم این است که شما به بیگانگان و ملاقات کنندگان کلیسا دوستانه خوش آمد بگویید و آنها را در مکان مناسبی در کلیسا بنشانید. دوست من، مطمئناً ما به عنوان ایمانداران نباید فقط به کلیسای احترام بگذاریم که می دانیم سود و منفعتی به ما می رسانند. ولی با این وجود چنین رفتاری را در کلیساها و همچنین در مدارس آموزش کتاب مقدس مشاهده کرده ایم. یک مدرسه به معلمی از مدرسه دیگر درجه دکترای افتخاری می دهد و آنگاه فردی که درجه دکترا گرفته است سعی می کند شرایطی فراهم کند که به فردی که به او درجه دکترا داده در مقابل از مدرسه خیش درجه دکترا بگیرد. همچنین همین نوع رفتار را در میان کشیشان کلیسا می بینیم. در یک کلیسا موعظه می کنیم و کشیش آنجا را به عنوان یک شخص بزرگ معرفی می کنیم، در حالی که واقعا چنین نیست و آنگاه وقتی او نیز به کلیسای ما برای موعظه کردن آمد، او را به عنوان یک شخص بزرگ معرفی می کنیم، در حالی که واقعا چنین نیست. با صراحت بگویم که ما نباید از این نوع روش ها استفاده کنیم، چون صادقانه نمی باشند و چنین روش هایی روش مرتدان است. آنها به خدا نگاه نمی کنند، برای آنان اهمیتی ندارد که خداوند عیسی مسیح به آنان بگوید آفرین خدمتگزار خوب و وفادار. برای آنها مهمتر است که توسط جمعیت مردم مورد تحسین و تعریف قرار بگیرند. وقتی در کنفرانسی شرکت کرده بودم، کشیشی که فردی خجالتی به نظر می رسید نزد من آمد و پرسید آیا در کلیسای خودتان هم به همین شیوهی که اینجا صحبت کردید موعظه می کنید؟ به او گفتم بله، چرا نه؟ او گفت اگر من به این شیوه در کلیسای خودم موعظه می کردم، مطمئنم که باید از کار کشیشی استعفا می دادم. با صراحت به او گفتم برای شما واقعا احساس تأسف می کنم و به نظرم کلیسای شما در مسیر بعدی در حرکت است. پیامی که شنیدید در اینجا دادم، پیامی بود که قبلا در کلیسای خودم داده بودم قبل از اینکه به اینجا بیایم. احترام گذاشتن به افراد برای کسب منفعت و به انسانها نگاه کردن برای مورد تعریف و تحسین قرار گرفتن به جای اینکه از خدا انتظار تعریف و تحسین داشت، مطمئناً محکوم است و یکی از علامتهای افراد مرتد می باشد. فعالیت ایمانداران در ایام ارتداد. در آیه 17 الی 19 توسط رسولان به ایمانداران هشدار داده می شود که مرتدان به کلیسا خواهند آمد. آنگاه در آیات 20 الی 25 می بینیم که ایمانداران در ایام ارتداد باید چه کار کنند. به ایمانداران هشدار داده می شود که مرتدان خواهند آمد. یهودا به ایمانداران یادآوری می کند که رسولان در ارتباط با آمدن مرتدان هشدار داده بودند. به عبارت دیگر او می گوید که این موضوع نباید باعث اضطراب و پریشانی ما شود. ارتداد موضوعی است که خدا اجازه داده تا برای یک هدف مشخص وجود داشته باشد. در یهودا آیه 17 می‌خوانیم ای عزیزان، سخنان رسولان خداوند ما عیسی مسیح را به یاد آورید. اکنون یهودا به توضیح و تشریح مرتدان پایان داده و می‌گوید ای عزیزان. به این ترتیب مخاطبین خود را مشخص می‌کند. منظور از عزیزان افرادی نیستند که یهودا شخصاً دوست دارد. البته من شخصا فکر میکنم که یهودا ایشان را دوست دارد، چون در غیر این صورت چنین نامه ای را به آنان نمی نوشت و سعی نمی کرد که به آنان حقیقت را درباره مرتدان گفته و هشدار دهد. کلمه ای که او در اینجا برای عزیزان استفاده کرده به این معنا است که آنها محبوب خدا می باشند. اینها افرادی هستند که محبت خدا را در زندگیشان تجربه می کنند و به همین دلیل عزیزان نامیده شدند. سخنان رسولان خداوند ما عیسی مسیح را به یاد آورید. در تمام کلام خدا بارها خواهید یافت که به ما گفته شده به یاد آورید. به عبارت دیگر از ما خواسته شده که کلام خدا را به یاد آوریم. من و شما بایستی آنچنان کلام خدا را بدانیم که وقتی نیاز داشتیم به این حقایق بزرگ توجه کنیم و بتوانیم آنها را به یاد آوریم. این آیه نشان می‌دهد که یهودا یکی از رسولان نبوده است. اما طوری که قبلا گفتم او یهودا برادر ناتنی خداوند عیسی مسیح است. با وجود رابطه خونی خود با عیسی مسیح یک حالت بسیار فروتنانه و متواضع دارد. او از سخنان رسولان استفاده می کند تا آنچه را که می خواهد بگوید تأیید و اثبات کند. همانطوری که قبلا نیز در این نامه چنین کرده است. او گفته بود آنچه می خواهم برای شما درباره ارتداد بنویسم موضوعاتی تازه نیستند. من تنها کسی نیستم که درباره آن می نویسم. دیگران نیز قبلا در مورد آن نوشتند. اکنون در اینجا می گوید بایستی سخنانی را که توسط رسولان خداوند عیسی مسیح به شما گفته شدند به یاد آورید. قبل از اینکه نامه را به پایان برسانیم خواهیم دید که دانستن آنچه کلام خدا می گوید بسیار ضروری است. باور نمی کنم که بتوانید برای خدا در این دنیا بایستید بدون آنکه لغزش بخورید، مگر اینکه شناخت کلام خدا را داشته باشید و این موضوع بسیار مهم و ضروری است. من زنان و مردان زیادی را دیدم که یکی پس از دیگری در مسیر زندگی مسیح خود لغزش خورده و افتادند. می توانم در مورد هر یک از آنان بگویم که می دانم علت اصلی کمبود شناخت کلام خدا بوده است. چقدر مهم است که بدانیم کلام خدا چه میگوید و آن را به یاد داشته باشیم. اکنون به یک متن بسیار مهم در کتاب مقدس میرسیم که من احساس میکنم که بایستی مسح خاصی از روح القدس داشته باشم انگامی که آن را در اینجا بررسی میکنم. چون درباره یک جدایی است که امروزه همیشه به آن توجه نمیشود. در یهودا آیه 18 الی 19 می‌خوانیم ایشان می‌گفتند که در زمان‌های آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که مطابق خواسته‌های ناپاک خود رفتار خواهند کرد و حقیقت را مسخره خواهند نمود. همین اشخاص که بین شما تفرقه و جدایی ایجاد می‌کنند. آنان فقط به دنبال هوس‌های خود هستند و روح خدا در وجود ایشان ساکن نیست. یهودا در واقع در آیات 17 و 18 گفت آنچه رسولان به شما گفتند را به یاد آورید. آنها گفتند که در روزهای آخر مسخره کنندگانی خواهند آمد و بر طبق شهوات و خواسته های ناپاک خود زندگی خواهند کرد. اینها تمایلات و خواسته های مرتدین می باشند که کاملا دور از خدا و اراده او هستند. در آیه 19 یهودا مرتدین را توصیف می کند. آنها افرادی می باشند که فقط به دنبال هوس‌های خود هستند و روح خدا در وجود ایشان ساکن نیست. او تا کنون توضیحات زیادی درباره مرتدان به ما داده است تا به هیچ وجه نتوانیم فریب آنان را بخوریم. من ایمان دارم که توسط کلام خدا می توانید یک فرد تولد تازه یافته و حتی یک خادم تولد تازه نیافته را تشخیص دهید. کلام خدا مانند یک معیار سنج است. هرگاه که کلام خدا اعلام می شود، از عکس العمل افراد می توان فهمید که وضعیت درونی و ایمان آن فرد چگونه است. ممکن است بعضی افراد آنچنان تغییر کرده و دگرگون شوند که آشکار می شود ایشان واقعا تولدی دوباره یافتند. حتی ایمانداران نیز می توانند از طریق کلام خدا تحولی تازه داشته باشند. ولی گروه دیگر از افراد کلام خدا را بی ارزش و بیهوده می دانند و به آن اهمیتی نمی دهند. بنابراین با توجه به عکس العمل های افراد در هنگام شنیدن کلام خدا می توانید ببینید که کلام خدا مانند یک معیار سنج عمل می کند و متوجه می شوید کدام فرد تولد دوباره یافته و روح خدا در او ساکن است. کلام خدا به شما کمک می کند تا افراد مرتد و دور از خداوند زنده و حقیقی را بشناسید.